آدم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تأثیر نفس از بدن و بدن از نفس بود. نفس از بدن تأثیر میپذیره، بدن هم از نفس تأثیر میپذیره. تأثیر پذیرفتن نفس از بدن که خیلی واضحه، تمام عبادات ما که به نفس ما کمال میبخشن، اینها اموری که با بدن انجام میشه. نماز میخونید، بدنتون داره حرکت میکنه. ذکر میگید، لب و دهنتون داره حرکت میکنه. صدقه میدید، حج میرید، جهاد میرید، هر کاری که انسان انجام میده، این بدن داره حرکت انجام میده. این حرکت‌های بدنی کمالات نفسانی در پی داره. اما در اینکه نفس هم در بدن اثر میگذاره، روایتی از امام معصوم سوال شد که آقا چرا اونهایی که نماز شب میخونن چهره های نورانی دارن، چهره های نمکینی دارن؟ و میدونیم نورانیت و نمکی بودن غیر از زیبا بودنه. جناب حافظ در بیتی میفرماید این که میگویند آن خوشتر ز حسن، یار ما این دارد و آن نیز هم. آن یعنی همون نمک. یه چیزی میخوان بگن، یه زیبایی هست غیر از اون زیبایی ظاهری که اون رو تعبیر میکنن به آن. اصطلاحیه که میگن طرف آن داره، یعنی یه زیبایی غیر از زیبایی ظاهری داره، یه نمک، یه نورانیت. که امام میفرماد اینها چون با خداوند سبحان خلوت میکنن، نور الهی بر اینها میتابه، لذا چهرهای منور و نمکینی پیدا میکنن. که منظور اون اثر نفس در بدنه. که حالا روایت فرمود شیعتنا حلویون، شیعیان ما حلوی هستن، یک معناش اینه که شیرینی دوستن، یک معناش اینه که شیرینن، حلوی هستن یعنی شیرینن شیعیان ما. یا اون روایتی که از امام رضا علیه السلام روحی فدا، خذ العلم عند حصان الوجوه، یا اون روایت نبوی که گفتیم در امالی شیخ طوسی روایت شده که رسول اکرم فرمود علیکم بالحدق السود و املاح الوجوه، و شما باد بر سیاه چشمان و نمکین صورتان. که همین رو حافظ میفرماد مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد. حالا سیاه چشم و نمکین صورت به چه معناست؟ اون خودش یه بحث باز تأویلی داره که سر جاش باید بحث بشه. بحثمون در اینه که نفس در بدن اثر میذاره، حتی یعنی غیر از این که حالا اون صورت بدن برزخی افراد که ساخته میشه، که حالا صور زیبا و زشتی که باطن افراد دارن اون سر جاش، رو همین جسم ظاهریشون اثر میذاره. منتها اون اهل حقیقت اون ریزکاری ها رو درک میکنن، غیر از اون صورت باطنی و ملکوتیشون تو همون چهره دنیاییشون انسان ها اثر میذاره. اون خوش باطن، خوش نیت بودن افراد یا پلید بودن باطن ها. در اینجا رسیدیم به یه بحثی که ابن سینا فرمود که تفاوت در چهره در انسان‌ها بیشتر از همه حیواناته. یعنی اونقدر که در انسانها تفاوت چهره هست، در حیوانه هیچ حیوانی نیست. و بعد فرمود حیواناتی که با انسان زندگی میکنن، حیوانات اهلی، اینها تفاوت در نقش و چهره دارن که این تفاوت باز در حیوانات وحشی نیست. که مثالشو عرض کردیم، کبوتر چاهی رو شما نگاه کنید، همه یه شکلن، اما کبوتر اهلی اونقدر نقش و رنگ داره که به حساب در نمیاد. گربه اهلی که با انسان زندگی میکنه اونقدر نقش و رنگ داره نمیشه شمرد، اما گربه وحشی همه یک شکلن. سگ اهلی که با انسان زندگی میکنه اونقدر نقش و رنگ داره به حساب در نمیاد، اما سگ وحشی که گرگ باشه همه یه شکلن. و همینجور خروس و مرغ و هر چی که با انسان زندگی میکنه، نقاشن اصطلاحاً، به اینا میگن نقاش، یعنی نقش‌های مختلف. یک پدر و مادر، نر و ماده که چند تا بچه به دنیا میارن، چه سگ باشه، چه گربه باشه، گوسفند باشه، میبینید هر کدوم از بچه هاشون یه رنگن، یه جورن، یک نقشن. ولی حیوانات وحشی اینجور نیستن. شیخ الرئیس پاسخ داد باب تخیلات و افکار انسان بیشتر از سایر حیوانات هست. تفکرات و تخیلات انسان بیشتر از حیواناته. اشکال به حسب تغییر تصورات متغیرن، لذا شکلها هم به حسب اون تصورات انسانی متفاوت میشه. چه اون تصورات پدر و مادر که در فرزند اثر میذاره، چه تصورات خود انسان روی چهرش اثر میذاره. چون یه آدمی که گرفته است، بدون این که حرفی بزنه از چهرش متوجه میشی که این ناراحته. یا انسانی که خوشحاله، هیچی هم که نگه از چهرش اون بشاشت رو متوجه میشی. و جالب اینه که در حدیث امام رضا علیه السلام میفرماد رگیست که از کلیه به طرف صورت میاد که شادی و اینها رو در چهره نشون میده. خب یه نکته ای که حالا بنده تحقیق آنچنانی نکردم، ولی یه دوری که تو ذهن خودم داشتم زدم، دیدم افرادی که کلیه هاشون از دست میدن، دیالیز میشن، تمام چهره هاشون غمگینه، چهره ها غمگینه. که امام رضا علیه السلام میفرماد از کلیه است رگی که به صورت میاد و شادابی و خوشحالی رو در چهره نمایان میکنه. خب خود خوشحالی، ناراحتی در چهره انسان هویدا میشه، ظاهر میشه. پس لاجرم اختلاف حاصل در میان اشخاص انسانی نیز از حیوانات بیشتر است، چون تصوراتش بیشتره. و حیوانات اهلی نیز دارای احساس و تخیلات بیشتری در مقایسه با حیوانات وحشی هستند. پس لاجرم اختلافشان نیز بیشتر است، چون با انسان زندگی میکنن، از اون خویی که با انسان میگیرن، رفتار و منش انسان روی نفس اونها اثر میذاره. به خاطر همین تفاوت چهره اونها زیاد میشه. ششم، بعضی از فصلهای نمط دهم اشارات، به خصوص فصل 26 اسراری لطیف و مطالبی شریف از این تأثیر و تأثر را شامل است. حالا اینجا آقا جان فهرست دادن که به اونجا مراجعه کنه انسان. نعمت دهم اشارات که خود آقا جان هم شرح کردن، شرحش هم تو کتابخونه هیئت هست عزیزان، اگه خواستن میتونن مراجعه کنن. 7. نفس از حیث تجردش از بدن تأثیری از آن نمیپذیرد، بلکه تأثیر بدن بر نفس از حیث تعلق نفس به آن است. نفس از اون حیثی که از بدن مجرده از اون حیث تأثیری نمیپذیره، از اون حیثی که تعلق داره به بدن، چون نفس دو تا حیثیت داره، یه حیثیتش تجردشه، یه حیثیت در عینی که تجرد داره متعلق به بدنه که بدن رو تدبیر میکنه، که این تدبیر کردن بدن باعث میشه که انسان، باعث میشه که نفس از بدن تأثیر و تأثیر بپذیره. یعنی بالادست، نفس بالادست بدنه، از پایین دست خودش اثر میپذیره. حالا این نکته رو دقت کنیم، چرا انبیاء الهی در روایت داره اکثرا قبل از نبوت چوپانی میکردن؟ روایت داریم اکثر انبیاء قبل از نبوتشون چوپانی میکردن، که این رو علما در موردش مطالبی گفتن که خو کنه به رهبریت گروه اون جان اون پیغمبر، با این حیوانات سر کنه تا بتونه انسانها رو رهبری کنه. پس نفسش داره از این حیوانات چیزی میپذیره، تأثیری میپذیره. چجور نفس بالا دست بدن از بدن تأثیر میپذیره؟ پیامبر هم مدتی با اینها، با این گوسفندها، با این حیوانات راه میره، سلوک میکنه، از اینها چیزی در نفسش حاصل میشه، قوتی در نفسش حاصل میشه که بعداً بتونه انسانها رو رهبری کنه. هشتم، تحقیق آن است که متخیله را نوعی تجرد از ماده می باشد و روح دماغی مظهر آن است. و سر این سرایت، یعنی سرایت صفت و ویژگی بعضی از مراتب نفس به بعض دیگر، این است که نفس جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا و دارای مراتبی بوده، کل قوا و اصل محفوظ در آن است. متخیله یه بحثی هست در مشا و حکمت متعالیه. ابن سینا در ابتدا قوه متخیله رو جسمانی میپنداشت، روی همین خیلی مطالبی با مشکل مواجه میشد در فلسفه. شما اگه یادتون باشه ما در اثبات تجرد نفس یه سری از استدلالاتی که آوردیم از راه تجرد قوه خیال بود. گفتیم ما مثلا یک کله قند 10 متری رو تصور میکنیم، تخیل میکنیم، خیال میکنیم. خب این کله قند 10 متری آیا وجود داره یا وجود نداره؟ وجود ذهنی، داره مسلمن، چون بود و نبودش فرق میکنه با هم. این کله قند 10 متری در کجاست؟ در داخل بدن منه، داخل مغز منه یا بیرونه؟ اگر داخل مغز منه چجور اون 10 متر تو مغز من جا میگیره؟ و اگر بیرون منه من چجور رو علم دارم؟ و از همین راه اومدیم اثبات کردیم که نفس ما مجرد از ماده است و همینطور قوه خیال هم مجرد از ماده است. ابن سینا در آخر عام متنبه شد به این مسئله که قوه خیال مجرد از ماده است، ولی در ابتدا قوه خیال رو مادی میدونست. وقتی مادی باشه با مرگ که نابودی بدنه، خب قوه خیال هم نابود میشه. قوه خیال که نابود بشه، ادراک منحصر میشه به عقل یا به وهم. بعد برای مسائلی که در برزخ مطرح شده یا در عالم آخرت مطرح شده که قصر و حوری و شیر و شراب و اونا، خب اینا ادراکش با چیه؟ بفرمایید؟ با قوه خیال باید درک کنه دیگه اینها رو. ما همین صور محسوس هم که درک میکنیم، قوه خیالمون در اصل داره درک میکنه. خب برای اثبات و پیاده کردن اینها مجبور شدی حرفایی بزنه که بله، بعضی از کرات آسمانی موضوع میشه برای تخیل انسان که انسان خیالات خودش رو در اونها متصور میبینه. و بعد یه سری، البته از قول خودش نمیگو، از قول بعضی از حکمای دیگه مطرح میکرد، چون گیر افتاده بودن توی این مسئله. ولی آخر امر خود ابن سینا متنبه شد که قوه خیال مجرد از ماده است، تجرد خیالی داریم و خیلی از مسائل دیگه براش حل شد، مسائل برزخ و قبر و قیامت و که اینها که گفته شده تماما ادراک میخواد. اینجا که فرمود تحقیق آن است که متخیله را نوعی تجرد از ماده میباشد، برای همینه و روح دماغی مظهر آن است. اون چیزی که به عنوان در روح دماغ، دماغ یعنی مغز، اون روحی که در دماغه، در مغزه، مظهر اون قوه خیالی است که بارها گفتیم پایگاهشه. بعد می‌فرماد سر این سرایت، که سرایت می‌کنن نفس در مراتبی که داره با بدن در همدیگه سرایت میکنن، بدن در نفس، نفس در بدن، این است که نفس جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا. خب نفس وقتی جسمانیت الحدوث باشه، یعنی از جسم حادث شده، از جسم نشأت گرفته، مثل میوه‌ای که از درخت بیرون میاد، نفس از بدن بیرون آمده و مراتب خودش رو طی کرده تا به عقل رسیده. پس این یک هویت یه پارچه است. به همین دلیل بعضی از مراتبش در بعضی دیگه اثر میکنه، خیال در جسم، جسم در خیال، همین جور این مراتبش، به خاطر اینکه یک پارچه است. پس صفت بعضی مراتب اگرچه از پایین ترین مراتب باشد، به بعضی دیگر سرایت می نماید، اگرچه از بالاترین مراتب باشد. آیا نمی نگری که قضایا و اعتقادات محبوبه و یا مبغوضه که بر نفس وارد می شود، کیفهایی هستند که در بدن اثر گذاشته، موجب رشد و تقویت و یا سستی و پستی آن می شود و فرح نطقی، فرح نطقی یعنی عقلی، موجب ازدیاد قوای بدنی شده، غم نطقی غم عقلی موجب نقصان و حتی فساد آن می شود؟ و همچنین آیا نظر نمی کنی به اینکه سوء مزاج یا تفرق اتصال عارض بر بدن چگونه در نفس اثر می گذارد؟ خب می فرماد اینا زیر سر همون جسمانیت الحدوث بودنه که یک هویت واحده دارای مراتب مختلف است، که بالاترین مرتبه رو پایینترین مرتبه، همینجور پایینترین مرتبه در بالاترین مرتبه اثر میکنه. به همین دلیل میفرماد اعتقادات مبغوضه یا محبوبه، اعتقادات اونایی که لطیفن دوست داشتنین، یا اونهایی که دوست نداشتنین، وقتی بر نفس وارد میشن رو مزاج شما اثر میکنه. گاهی وقتی یک ناراحتی به شما وارد میشه، ناراحتی جسمانی نه، مثلا میبینید که در فلان قسمت زمین ظلمی داره واقع میشه، از قضا خوردن میفتید، با اینکه به جسمتون صدمه وارد نشده، این اون غمی که در نفستون هست روی جسم اثر میکنه. همینطور فرح نطقی، فرح عقلی یا غمهای عقلی موجب ازدیاد قوای بدنی میشه. جالبه جناب غزالی کتابی دارن که ایشون میگه من در مدرسه بودم که خلیفه عباسی منو احضار کرد، کار مهمیه، رفتم و به دیدن ایشون. ایشون از توی اون به اصطلاح خزانه سلطنتی خیلی چیزهای عتیقه و اینها داشتن دیگه، خیلی چیزهای گرانبها، یه صندوقی رو بیرون آورده بود، در صندوق رو باز کرده بود، داخل این یه پوستی بود که روش به خط حضرت امیر المؤمنین یک نقشی کشیده شده بود، اسمایی از جانب خداوند، اسمایی از خداوند. و بعد دستور داده بود حضرت که در گرفتاری یا بلا اگر کسی این اسما رو به این صورت بنویسه و این کار رو انجام بده، اون گرفتاری و بلا از بین میره. و این هم به درخواست کسی بوده از شیعیان که در کوفه مریضی آمده بوده، از حضرت درخواست میکنن که آقا مریضی آمده که یکی یکی افراد دارن میمیرن، بعد حضرت این رو مینویسه، میگه به دست غیر شیعه و غیر محبان ما نیفته، از روی این بنویسید و بعد مثلا فلانکار رو انجام بدید، این اسم اعظم خداست. که 6 تا اسم به صورت دایره باید نوشته بشه که دارای 19 حرفن رو هم دیگه، که جناب غزالی میگه من وقتی خوندم یه نسخه برای شاه استنساخ کردم، اون حالا شاه عباسی که بوده، میگه با اجازه ایشون یه نسخه هم برای خودم استنساخ کردم. و با تمام دستور عملها شعرهایی به صورت شعر نوشته بودن، کتابش موجوده، مطالبش هم نوشته ایشون. میگه من هر روز به این نگاه میکردم و لذت میبردم و به قدری در جسم من اثر گذاشته بود. شاهد مثال اینجاست که هر کس من رو میدید میگفت جوون شدی، شاداب شدی، میگه حتی رو قوای جنسی من اثر گذاشته بود. وانگه پیرمرد بود اون موقع. خب آیا جسم ایشون تغذیه شده؟ نه. روح شادابی گرفته که این شادابی در جسمش تأثیر کرده. روح شادابی پیدا کرده که این شادابی در جسم اثر گذاشته. همین جوری که غم بدن رو می فرساید، بدن رو فرسایش میده، از بین میبره. که فرمود غم نطقی موجب نقصان و حتی فساد آن میشود، که زیاد قصه خوردن انسانو فرسایش میده، جسم رو میفرساید. پس عارف، عارف هوشیار باید بداند که نفس را وحدتی است جمعیه و حقیقیه، که سایه وحدت حقه محیط بر تمامی وحدات و کسرات است. می‌فرماید اینجا این نکته ای رو حضرت بحث رو از معرفت نفس میکشه به معرفت رب. میگه ببین نفس تو چجور به تمام این کسرات مراتب تو محیط احاطه داره، اون باطن نفس تو، همون جوری که حق متعال به جمیع عوالم و تکسرات و عوالم متکسر محیطه، نفس تو هم به تمام کشور بدن تو و مراتبی که داره احاطه داره، که نفس را وحدتی است، نفس دارای وحدته، در حالی که جسم ما وحدت نداره. که این از قضا در حدیث امام رضا علیه السلام هم هست که این شخصی گفت یا ابن رسول الله، ما به خدا میگیم واحد، به انسان هم میگیم واحد. همون بحث وحدت و واحد حقیقی و مجازی که میگیم در فلسفه تو حدیث هم آمده. حضرت فرمود بله تو به انسان میگی واحد، ولی یه اسمه، معناش متفاوته، چون انسان دارای اجزای مختلف، چشم و گوش و دست و پا و یعنی واحد حقیقی نیست. چیز اشکال نداریه؟ چرا برو روشن به صلوات بفرستم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب فرمود از عارف هوشیار باید بداند که نفس را وحدتی است جمعیه و حقیقیه، وحدت داره برخلاف بدن که متکثره، وحدت جمعی داره که همه مادون خودش رو در خودش داره. النفس وحدتها کل القواس، که سایه وحدت حقه محیط بر تمامی وحدات و کسرات است، که حق تعالی باشه. وحدت نفس سایه و مظهر اون توحید حق تعالی است. درباره این که فرح نطقی موجب ازدیاد قوای بدنی می شود، مولوی در دفتر ثانی می گوید آدمی از فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. آدمی را باید اینجا اشتباهاً نسخه از داره، آدمی را فربهی، فربهی یعنی چاق شدن، هست از خیال. میگه اونی که انسانو ف... فربه میکنه، چاق میکنه خیال انسانه. گر خیالاتش بود صاحب جمال، اگر خیالاتش خیالات دوست داشتنی باشه، خیالات مسرور کننده ای باشه، که البته چجور خیالاتمون خیالات مسرور کننده باشه؟ مگه خیالات ما دست ماست؟ ها؟ یه مقداری از خیالات تا یه حدودی دست انسانه، ولی خیلی وقت دست انسان نیست. بعضی از مواد هستن که اینها غم رو می‌زدایند از انسان، که در شریعت ما مواردش آمده. مثلا می‌فرماد خواب شب افکار روز رو کم میکنه، اون افکار باطل رو. مورد دیگه میفرماد زیارت دوستان، زیارت دوستان موجب میشه غم از دل بره بیرون. یا در موارد دیگه بوییدن عطر، عطر بوییدن موجب میشه غم از دل انسان بیرون بره. موارد دیگه هم هست، مثل بعضی از خوراکی ها که اینها در اون اعصاب انسان آرامش ایجاد میکنن، چون خود این اعصاب وقتی به هم میریزه اون وقت خیال مشوش میشه، خیال تشویش پیدا میکنه. یکی از چیزهایی که اعصاب رو آرامش میده و اون افکار باطل رو از بین میبره عرق استخدوسه. عرق استخدوس از جمله مواردیه که اون افکار بیخود، اون افکاری که بر اثر ناراحتی عصبی هست، اونا رو پاک میکنه. یه مورد دیگه ای که باز هست که الان تو بازارم موجوده، قطره گل سرخ. قطره گل سرخ یکی سه تا خاصیت داره، یکی برای رد شدن قضاست، یکی برای آرامش اعصابه، یکی برای ازدیاد قوای جنسیه. منتها این ازدیاد قوای جنسی چون مربوط به اعصاب میشه این اثر داره، چون خود قوای جنسی با اعصاب در ارتباطه. اعصاب که به هم بریزه قوای جنسی خاموش میشه. این به خاطر این رو قوای جنسی اثر داره که اعصاب رو آرامش میده، که اگر کسی ناراحتی عصبی داره، افسرده است، ناراحته، این رو استفاده کنه خیلی آرام بخشه، خیلی آرامش بخشه. حتی انسانهایی که سن بالایی دارن که غذاشون رد نمیشه، انسانها وقتی بعد سنشون بالا میره غذا رد نمیشه و همین موجب ناراحتیشون میشه، همین قطره رو بخورن موجب هم میشه غذاشون رد میشه، هم آرامش اعصاب پیدا میکنن. آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. ور خیالاتش نماید ناخوشی، اینجا نمیشه در، در حالی که باید ور باشه. ور خیالاتش نماید ناخوشی، می گدازد همچو موم از آتشی. اگه خیالاتش دائم افکار ناراحت کننده و پوسیده و پوشالی و غم و اندوه باشه، هی بدن فرسایش پیدا میکنه. و نیز در دفتر ششم میگوید تا خیال و فکر خوش بر وی زند، فکر شیرین مرد را فربه کند. افکار نیک پسندیده انسان رو چاق میکنه. چاق میکنه یعنی شاداب میکنه، نه اینکه حالا وزنش بره بالا، شاد رو وزنش هم حتی اثر بذاره. جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه ز عز است و شرف. آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. خود علوم معارف انسان رو ارتقا میده، از راه گوش دیگه، معارفیه که خیالات خوش برای انسان میاره، خیالات الهی، افکارش از اون افکار شهوانی و افکار غضبانی و وهمانی و اینا میاد بیرون. در اون حدیث کمیل، آقا امیر مؤمنان به کمیل میفرماد کمیل مراقب باش که چه میخوری غذا رو، چون قوت قلب از جسمه و همینطور زبان از قلبه. اگه غذای حرام کسی بخوره، نه عبادتش قبول میشه، نه طاعتش، نه ذکرش، چون این نیرو میخواد در نفس تو اثر کنه. اگر لقمه حرام باشه اثر مثبت تو نفست نداره. خیلی عجیبه فرمایش حضرت، که یعنی بحثی داره خیلی مناسب همین جام هست. اون تو اجازه بدید انشالله تا سال آینده میشه دیگه، ها شنبه شب، حالا انشالله اگر شد که دور هم جمع میشیم، ولی کلاس انشالله دیگه سال آینده. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.